بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 96 سطر 15. ثم علم انه کما ان اوسق البراهین به اعطاء الیقین انما تلمی کذالک اوسق البراهین اللمیه ما یبرهنو بالعلت القائیه ما یبرهنو بالعلت القائیه. این عبارت رو من قبلا خوندم ولی دو مرتبه میخونم، شاید قسمتهایش رو من توضیح نداده باشم، برای بعضی حل نشده باشه، دو مرتبه میخونمش. بعد از اینکه ثابت کردیم که قیاس میتواند برهان باشد، میتواند خطابه باشد، میتواند مغالطه باشه یا جدل یا شعر، اشاره کردیم که برهان از همه اینها قوی تره، زیرا افاده یقین میکنه. پس برهان را از بین 5 تا قیاس انتخاب کردیم و ترجیح دادیم. حالا که وارد بحث برهان شدیم، برهان رو به 2 قسم لمی و انی تقسیم کردیم. میخوام ببینیم بین این 2 قسم کدوم ترجیح دارند. پس بین 5 قسم قیاس، 1 قسم رو که برهان بود ترجیح دادیم. بعد حالا در بین برهان هم که 2 قسم برهان داریم، یکی لم یکی ان، میخوام ببینیم کدوم رو ترجیح بدیم. ایشون میفرماد که در بین اقسام براهین 2 قسم ترجیح داره، 1 قسم ترجیح داره بر قسم دیگر. براهین ما 2 قسمند، یکی لمی یکی انی. اونی که بیشتر افاده یقین میکنه لمه. پس در بین براهینی که شأنشون افاده یقین است، لم که یقین بیشتر افاده میکنه اشرف و اوسقه، یعنی محکمتره. قبلا توضیح دادیم که لم یقین بیشتری رو افاده میکنه. 2 جورم بیان کردیم، یا درجه یقین بیشتره یا متیقن بیشتره. این همه رو قبلا گفته بودیم. یعنی لم یقین قوی تری تولید میکنه، درجهش قوی تره. گذشته از این، لم هم ما رو به وجود معلول هدایت میکنه، هم به ماهیت معلول. یعنی هم یقین پیدا میکنیم به وجود معلول، هم به ماهیت معلول. اما اگه از این استفاده کنیم، از معلول بخوام به علت بریم، فقط از طریق معلول میتونیم وجود علت رو کشف کنیم، ماهیت علت کشف نمیشه. پس متیقن در لم 2 چیزه، یکی وجود معلول، یکی ماهیت معلول، در حالی که متیقن در این فقط 1 چیزه و اون وجود علته، ماهیت علت دیگه نیست. پس این که میگیم یقین در لم بیش از یقین در انه، به همین جهته که یقین در لم میتونه درجه قوی تر باشه یا میتونه توسعه داشته باشه. اما کلام مرحوم سبزواری اینطور، اوسق، اوسق یعنی محکمتر، نگفته اوسع یعنی وسیع‌تر، گفته اوسق یعنی محکمتر. پس معلوم میشه نظرش به درجه یقینه، نظرش به توسعه یقین نیست. میخواد بگه یقینی که ما در لم به دست میاریم محکمتر از یقینیست که در ان به دست میاریم. اگر یقین قابل شک باشد که نیست، اگر یقین قابل شک باشد در ان میشود تشکیل کرد، در لم نمیشود تشکیل کرد. البته از کدام در هیچ کدام نمیشه تشکیل کرد، ولی استحکام لم اینقدر هست که اگر در این هم بر فرض محال بتونید تشریح کنید، در لم نمیتونید تشریح کنید. پس مرحوم سبزواری ناظر به درجه یقینه، نه ناظر به توسعه یقین. لم اوسق است از این. خب این تموم شد. پس در بین 5 تا قیاس برهان رو ترجیح دادیم، در بین 2 قسم قیاس لم رو ترجیح دادیم. حالا لم هم 4 تا قسم داره. لمی که از علت فاعلی استفاده میکنه 1، از علت غایی استفاده میکنه 2، مادی یا سوری استفاده میکنه 3 و 4. و این 4 تا کدوم قوی تره؟ ایشون میگه اونی که علت غایی رو حد وسط قرار داده قوی تره. تعبیر ایشون این نیست که بین 4 تا اون برهانی که حد وسطش علت غایی است برای اکبر اون قوی تره، این تعبیرش نیست. تعبیرش اینه که لمی که از علت غایی استفاده کنه قوی تره. اگه بگه در بین این 4 تا لمی که با علت غایی درست می شود قوی تره، یعنی لم هم از اون که از علت مادی استفاده میکنه قوی تره، هم از اونی که از علت سوری استفاده میکنه، هم از اونی که از علت فاعلی استفاده میکنه قوی تره، چون در بین این 4 تا این قوی تره. خب پیداست اون 3 تای دیگه تحت اینند. ایشون اینطور میگه، میگه در لم علت غایی قوی تره، یعنی اونی که از علت غایی استفاده کرده و تشکیل شده قوی تره. نمیگه قوی تر از چیه و نمیگه در بین این 4 تا، بلکه میگه قوی تره. بعد میگه علت فاعلی از علت غایی قوی تره، یعنی اون برهانی که از علت فاعلی استفاده کرده قوی تر از برهانی که از علت غایی استفاده کرده. پیداست که اون اوسقی که اول میگه داره برهان لمی تشکیل شده از علت غایی رو با تشکیل شده از مادی و سوری میسنجه، به فاعلی کار نداره. لذا عرض کردم نمیگه در بین این 4 تا. اگه بگه در بین این 4 تا علت غایی قوی تره، دیگه نمیتونه بگه علت فاعلی باز قوی تر از غاییه، چون در بین 4 تا غایی رو از همه مهمتر کرده، دیگه معنا نداره بگه فاعلی از غایی مهمتره، این میشه تناقض. ایشون نگفته در بین این 4 تا علت غایی قوی تره، گفته علت غایی قوی تره، بعدم گفته علت فاعلی از غایی قوی تره. ما اگه کلماتش رو همه رو جمع کنیم اینطور میشه، علت غایی از اون دوتا قوی تره، یعنی از سوری و مادی قوی تره، علت فاعلی هم از خود غایی قوی تره. پس قوی ترین در بین 3 تا، در بین 4 تا قوی ترینش فاعلیه، بعد غاییه، بعدم نوبت اون دوتا میرسه. پس عبارتشون متوجه کنید، عبارت اشتباه انداز نیست اگر دقت کنیم. اگه به تسامح رد بشیم بعد میگیم اشتباه است، که اول گفته اوسق غاییه، بعدم گفته فاعلی اوسق از غاییه. اگر غایی اوسقه، پس چطوری میتونی بگی فاعلی اوسق تره، اوسقیش وساقتیش بیشتره؟ این اول این به ذهن آدم میرسه، ولی وقتی دقت میکنه میبینی ایشون نگفته در بین این 4 تا غایی قوی تر است، گفته غایی قوی تره، تعیینم نکرده از کدوم قوی تره. بعد میگه فاعلی از غایی قوی تره، اینجا همه مسئله روشن میشه، معلوم میشه غایی از اون دوتا قوی تره، فاعلی از غایی هم قوی تره. بله، ماده و صورت رو تعیین نکردن، ولی پیداست که صورت قوی تر از ماده است، چون صورت نحوی فاعلیت داره، ولی ماده فقط قابلیت داره و فاعل هرچی باشه قوی تره، ولی حالا ملحق به فاعل باشه. صورت فاعل نگیریدش، ولی ملحق به فاعل قرارش میدیم، فعلیت داره، ماده فعلیت نداره. بنابراین به نظر میرسه که سوری قوی تر باشه از ماده، اگرچه ایشون مطرح نکرده. خب تا اینجا اصل مدعا گفته شد و مدعای نهایی این شد که فاعلی قوی تر از غایی. من مختصر میگم، فاعلی یعنی اون برهان لمی که از حد وسطی که فاعل است استفاده کرده باشه، بهش میگم فاعلی. غایی اونی که از حد وسطی که غایت استفاده کرده باشه. فاعلی گفتیم قوی تر از غایی. دلیل چیه؟ چه دلیلی دارید برای اینکه فاعلی از غایی قوی تره؟ ایشون میفرماید که ما غایت رو کی علت قرار میدیم. خود غایت که اصلا علت نیست، غایت آخر بر فعل مترتب میشه، علت چیزی است که مقدم بر فعل باشه، غایت آخر سر بر فعل مترتب میشه، پس غایت علت نیست، غایت مترتب بر فعل نه علت فعل. اونی که غایت رو علت میکند تحریکی است که این قائل نسبت به فاعل دارد. این تحریک غایت رو علت میکنه و تحریک شأن فاعله. یعنی تا شما غایت رو فاعل نکنید برای فاعل به شأن علیت نمیدید. بنابراین غایت رو باید به فاعل برگردونید تا شأن علیت پیدا کنه و اعتبار داده بشه. پس غایت خودش فی نفسها اعتباری اونچنان نداره. بعد از اینکه ارجاعش دادین به فاعل تازه علتش میکنید. بنابراین اعتبارش از فاعل داره میگیره، از فاعلیتش داره میگیره، نه از فاعل، از فاعلیتش داره میگیره. اعتبار غایت از فاعلیتشه. بنابراین فاعلیت مهمتر از غایته، که وقتی شما غایت رو به فاعلیت برمیگردونید تازه به این غایت دارید اعتبار میدید، اعتبار علت میدید. از یه جهت دیگه اینطوره که غایت داره فاعل رو فاعل میکنه، از این جهت باز غایت بر فاعل مقدم میشه، چون غایت دارد فاعل رو فاعل میکنه. ولی این غایت تا نقش فاعلیت نگیره هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین ابتدا به این غایت شما نقش فاعلیت میدید، بعد با غایتی که نقش فاعلیت داره فاعل رو تعریف میکنید. یعنی از اول غایت رو فاعل میکنید و این مهمه که غایت باید به فاعل برگرده تا اعتبار پیدا کنه و بعد بتونه فاعل رو فاعل کنه. پس تمام مسئله سر ارجاع غایت به فاعله و این ارجاع غایت به فاعل همه راه ها رو باز میکنه و علیت ها رو درست میکنه. تا ارجاع غایت به فاعل نباشد هیچ راهی درست نمیشه. پس ابتدا باید غایت رو به فاعل ارجاع بدیم تا همه راه ها باز بشه. و ارجاع غایت به فاعل یعنی اشرف بودن فاعل، یعنی اوسخ بودن فاعل. پس برهانی که از طریق فاعل استفاده کند اوسق میشه از برهانی که از طریق غایت استفاده کنه، چون غایت فاعلیتش رو داره، از چون غایت شرافتش رو و وساقتش رو داره از فاعلیت خودش میگیره، نه از فاعل میگیره، از فاعلیت خودش میگیره. من دارم تاکید میکنم غایت شرافتش رو از فاعل نمیگیره، از فاعلیت خودش میگیره. یعنی خودش شأن فاعلیت پیدا میکنه بعد فاعل و فاعل میکنه، فاعل بالقوه رو فاعل بالفعل میکنه. پس تا خودش شأن فاعلیت پیدا نکنه کاری نیست. برای شأن فاعلیت پیدا کردن باید رنگ فاعلیت بگیره. پس معلومه که فاعلیت قویه، که غایت باید این رنگو بگیره تا بتونه کاری انجام بده. روشن مطلب؟ درسته. ما هر وقت بخواهیم برهانی رو ملاحظه کنیم که از مثلا ماده تشکیل شده، خب همین میبینیم ماده علت دیگه، میگیم پس بنابراین حد وسط از علت تشکیل شده. یا در یه جا مثلا از صورت تشکیل شده، میگیم حد وسط از علت تشکیل شده، همه جا میگیم حد وسط علته. ولی وقتی پای مقایسه به میون آمد، این هر علتی رو در جای خودش داریم میبینیم، اشکالی هم نداره، باید هم ببینیم. ولی وقتی مقایسه کردیم دیگه هر علت در جای خودش میبینیم، اما مقایسه رو میاریم. شما میفهمید فاعل در جای خودش، غایت در جای خودش، بله هر کدوم درستند و اثر خودشونو دارن و تمام هم هستن. ولی وقتی میخواد مقایسه کنید کدومو میخواد بر دیگری ترجیح بدید؟ همین هم چرا لنگ نیست؟ علت فاعلی باشه مجرد بیافرینه، علت مادی اصلا لازم نیست. ببینید در بین ما بعدا در بین فاعلا مقایسه میکنیم. الان تا اینجا نتیجه گرفتیم که اتم براهین برهان فاعلیه، بعد فاعلا فرق میکنند. تو عبارت بعدی که من در جلسه گذشته به اونجا رسیدم ختم کردم، ثم اتم الفواحل و الفاعل الالهی، اونجا هم دوباره یه مقایسه بینه برهانایی که از حد وسط های فاعلی تشکیل شدن انجام میدیم. این مقایسه اینجا ختم نمیشه، دوباره پیش در پیش مقایسه جدید داریم. یعنی در بین فاعلی ها اینطور نیست که همشون یکسان باشن، اون حد وسط الهی از همه قوی تره چون فاعلش قوی تره.
شما
بله شما به من اشکال کردید که اگر قابل نباشه فاعل هم نمیتونه کار انجام بده، این گفتم در مادیات. تازه فاعل خود قابل رو میافرینه، فاعلی که ما الان داریم در بارش بحث میکنیم که خداست، قابل رو میافرینه. قابل هم لازم نباشه، در مجردات احتیاج به قابل نیست. پس فاعل میتونه کار کنه حتی اگر قابل نباشد، یا حتی اگر قابل باشد که خود فاعل ایجادش کنه. در هر صورت فاعل قویه، اینطور نیست که به قابل احتیاج داشته باشه. فاعل به قابل احتیاج نداره، بلکه میتونه برای کار خودش قابل رو بیافرینه و میتونه کاری انجام بده که از اون کار احتیاج به قابل نداره. پس فاعل هیچ جور احتیاج به قابل نداره، ولی قابل احتیاج به فاعل داره. بنابراین فاعل اشرف هم است. عرض کردم در مقایسه این لمها فاعلی رو بر همه ترجیح دادیم. بعد که میام تو فاعلی ها مقایسه میکنیم، فاعل الهی رو بر بقیه ترجیح میدیم. حالا فاعل الهی یعنی چی؟ بعدا خواهیم گفت. فاعل الهی در مقابل چیه؟ خداست یا نه وسیع تره؟ انشالله این بحثش میاد. خب اصل بحث روشن شد. ما در بین قیاس ها برهان رو ترجیح دادیم اولا، در بین برهان ها لم رو ترجیح دادیم ثانیا، در بین لم ها فاعلی رو ترجیح دادیم ثالثا، در بین فاعلی ها اونی که از فاعل الهی استفاده میکنه ترجیح میدیم رابعا. این بحثی که ما الان در پیش داریم که سه تا از این بحثاشو من در جلسه قبل خوندم، بحث چهارم شما الان اشاره کردم. حالا ببینیم به بحث چهارم میرسیم یا دوباره همون جایی که جلسه قبل مکس کردیم باید مکس کنیم. صفحه 96 سطر 15 ثم علم که اوثق البراهین به اعطاء الیقین، یعنی در بین برهان ها که همشون مفید یقینند، اوثقشون لمه. این اونچنان وساقتی نداره. اوثق براهین، محکمترین برهان ها به این که یقین رو افاده کند، یعنی شدیدترین درجه یقین رو برای ما افاده میکنه، نمت لمیست. نمت یعنی قسم، یعنی روش، یعنی نوع. در اینجا نوع لم میشه. خب از بین قیاس ها برهان رو ترجیح دادیم، اینو مرحوم سبزاری مطرح نکرده. از بین برهان ها لم رو ترجیح دادیم، اینو الان گفت. حالا میخواد ببین از بین لم ها کدوم رو ترجیح میدیم. میفهمد که کما این که اوثق براهین لمیه، یعنی براهینی که همشون از سنخ لمن، در بین اونها اوثق، حالا در بین اونها رو نباید میگفتم چون مرحوم سبزاری نگفته، منم نباید میگفتم. براهین اوثق براهین لمیه ما یوبر هنو الیت الغایه، اونی که برهان تولید می کند به توسط علت غایه، یعنی برهان می شود. برهان ساخته می شود. البته یوبر هنم می توانید بخونید، یعنی برهان می شود به وسیله علت غایه. یوبر هنو هم میتونید بخونید، یعنی به کمک علت غایه برهان اقامه میکند، یعنی خودش رو با کمک علت غایه برهان میسازد. نمیدونم میشه مطلب روشن میشه یا نه. یه وقت میتونید یوبر هنو بل علت غایه، یعنی با کمک علت غایه که تو ذکر میشه، این میشه برهان. با کمک علت غایه میشه برهان. این که خوبه، یوبر هنو خوبه. یوبر هنو به علت غایه، یعنی اگر برهان شده به خاطر آمدن علت غایه. اما اگه یوبر هنو بخونی، یعنی خودش رو با کمک علت غایه برهان میکند که با آمدن این علت غایه میشه برهان. ثم الاوثق من الاوثق، اونی که محکمتر از محکم است، ما یوبر هنو به علت الفاعلیه، اونی که با علت فاعلیه برهان بودنش درست میشه، یعنی با حد وسطی که فاعل است برهان میشود. اون اوثق من الاوثق، یعنی اون از برهان غایی هم محکم تره. و هو الاشرف من الاشرف. هو یعنی برهانی که از علت فاعلی ساخته شده، نه تنها اوثق من الاوثق بلکه اشرف من الاشرف هم هست. اوثق یا وثاقت با شرافت فرق میکنه. وثاقت درجه وجودی رو نشون میده، استحکام نشون میده. شرافت اگر اخلاقی باشه، شرافت اگر اخلاقی باشه پیداست که با وثاقت فرق داره، چون وثاقت یعنی محکمی وجود، شرافت یه امر اعتباری میشه. شرافت یعنی مثلا بیشتر مورد توجهه، بیشتر مورد احترامه، امثال اینجور چیزا. خب پیداست این با وثاقت فرق داره، این شرافت با وثاقت فرق داره، چون شرافت یعنی مورد احترام بودن، وثاقت یعنی محکم بودن. اگرچه وثاقت به دلیل التزام شرافت رو میاره، هرچی محکمتر باشه احترامی بیشتری میطلبه، ولی بالاخره شرافت با وثاقت فرق داره. اما اگر شرافت به شرافت وجودی بگیریم، وثاقت هم که به درجه وجود مرتبطه، اونم میشه وجود بالا. وثاقت میشه وجود بالا، شرافت هم میشه وجود بالا. اینجا تفاوت همونیست که عرض کردم، یکی به دلالت مطابقی دلالت میکند بر استحکام، اون یکی دیگه به دلالت التزامی در میاد. یعنی درجه وجودی بالمطابق استحکام نشون میده، بالالتزام شرافت نشون میده، که تفاوت اینطوریه. علی حال یعنی چه شرافت، شرافت اعتباری باشد، اخلاقی باشه، و چه شرافت، شرافت وجودی باشه، با وثاقت فرق کرد به بیانی که گفته شد. حالا ایشون میگه همونطور که فاعل اوثق از غایت، اشرف از غایت هم هست. چرا؟ چون شرافت غایت یا به تعبیر من شأن غایت از فاعل گرفته شده. همون که هست معلوم میشه فاعل اشرفه، که اون عنوان شده ده به غایت، غایت با گرفتن این عنوان تازه شده شریف. پیداست که فاعل اشرفه که عنوانش رو سرایت داده، و اگر نبود سرایت و عنوان فاعلیت به غایت، غایت کاری نبود در بحث ما. بله غایت کاره بود از این جهت که مترتب بر فعل میشه، ولی در بحث ما که بحث علیته و بحث ساختن لم، یعنی استفاده از حد وسطی است که علته، در اون بحث غایت شأنش رو از فاعل داره میگیره. در مباحث دیگه ممکنه غایت خیلی هم مهم باشه، ما با اون کار نداریم. در مبحث ما غایت داره شأنی رو که تو بحث ما مطرحه از فاعل میگیره، شأنی که تو بحث ما مطرحه علیته، علیت رو داره از فاعل میگیره، شرافتش رو، وثاقتش رو، همه رو از فاعل داره میگیره. بله
نباید تصمیم فاعل قرار شد، چون تا به عنوان فاعل لحاظ نشه علیتش.
بله شما میفرمایید، شما میفرمایید چون عنوان غایت باید با عنوان فاعل همراه بشه تا غایت بتونه در بحث ما اثر گذار بشه، پس ما نباید غایت رو از فاعل جدا کنیم و قسیم هم قرار بدیم، هر دو رو بگیم فاعل، چون اونی که فاعل ذاتن فاعله، اینم که غایته باید فاعل بشه تا کار انجام بره، پس هر دو رو بگید فاعل. ولی جوابتون اینه، یکی فاعل به ذات، یکی فاعل به سرایته، یکی شأن علیت رو ذاتن داره، یکی به سرایت داره. خب این فرق میکنه، یکی به ذات، یکی به لرزه، تفاوت دارن با هم، نمیشه تفاوتشو ندیده گرفت. و هو الاشرف من الاشرف، و هو الاشرف من الاشرف، یعنی این فاعل همونطور که اوثق من الاوثق هست، اشرف من الاشرف هم هست. کیفه، این کیفه دلیل برای هر دو مدعا، هم برای اوثق بودن فاعل، هم برای اشرف بودن فاعل، دلیل برای هر دوست. کیفه یعنی چگونه فاعل اوثق نباشد و چگونه اشرف نباشد، در حالی که وثاقت و شرافتی که برای غایت است تا ترجعان الی فاعل، رجوع به فاعل میکنن، رجوع به فاعل میکنن، از فاعل گرفته میشن، از فاعل گرفته میشن که چون ارجاعشون میدیم به فاعل، چون غایت رو ارجاع میدیم به فاعل، شرافت و وساقت پیدا میکنه. ارجاعش ندید به فاعل اصلا در بحث ما مطرح نمیشه. در بحث ما که بحث در علیت، تا ارجاع غایت به فاعل انجام نشه غایت کاری نیست. پس غایت رو شما باید ارجاع بدید به فاعل تا شرافت مورد بحث یا وساقت مورد بحث پیدا بشه. پس چگونه میتوانید غایت رو اشرف یا اوسق بدانید در حالی که وساقت و شرافت غایت از فاعل گرفته میشه؟ چاره نداریم جز این که بگید فاعل اوسق است و اشرف. کیفه یعنی چگونه فاعل اوسق نباشد، چگونه اشرف نباشد، در حالی که وساقت و شرافتی که به غایت داده میشه رجوع میکنن به فاعل. به چه دلیل رجوع میکنن به فاعل؟ دلیلش رو توجه کنید. حیث ان العله القائیه علتون فاعلیت، علت و فاعلیت الفاعل، چون علت قائیه فاعلیت فاعل رو بالفعل میکند، یعنی چون این شأن رو پیدا میکنه، چون شأن فاعل کردن دارد اعتبار داره، ولی شأن غایت بودن اعتبار بهش نمیده. چون غایت رو علت فاعلی میکند برای فاعل، از این جهت غایت میشود معتبر. پس غایت لولا فاعل بودنش در بحث ما نقشی نداره، و اگر بخواد در بحث ما نقش پیدا کنه باید فاعلیت پیدا کنه، فاعلیت پیدا کند برای فاعل، یعنی محرک فاعل باشه، فاعل بالقوه رو فاعل بالفعل کنه. حیث ان العله القائیه علت فاعلیت فاعل شده، یعنی چون علت فاعلیت فاعل شده اعتبار پیدا کرده، پس از فاعلیت اعتبار خودش رو گرفته. اگر فاعلیت ازش بگیرید در بحث ما بی اعتبار میشه، ولی در جای دیگه معتبر باشه. فالقائیتو بالحقیقه فاعلیتو، حقیقه قائیت یعنی علت قائی، در حقیقت علت فاعلی است، با توضیح که درست کرد. بعد حالا مطلب دیگری رو بیان میکنه، غایت رو در خطی که الان خوندیم ارجاع داد به فاعل، ارجاع داد، کلمه ارجاع رو توجه کنیم، در این عبارت که میخوام بخونیم عین فاعل میکنه، ارجاع نمیده، میگه که اون جاها غایت ارجاع داده میشه به فاعل و با ارجاع اعتبار پیدا میکنه، این جاها غایت عین فاعل میشه و چون عین فاعل میشه اعتبار پیدا میکنه. دیگه ذاتن میشه فاعل، سرایتن دیگه نمیشه، ذاتن فاعل، غایت دیگه ذاتن میشه فاعل. اعتباراً فرق میکنه، یعنی بله دیگه، یعنی ما اعتباراً فرق میکنه، اعتباراً فرق میکنه، یعنی به یه حیث او رو فاعل میبینیم چون مبدعیت داره، به یه حیث غایت میبینیم چون منتهاست، به یک حیث مبتداست، به حیث دیگر منتهاست، تو حیثش فرق میکنه ولی ذاتش یکی. البته در مورد خداوند حیثیت هم متفاوت نیست، در مورد خداوند هم نمیشه گفت به حیث هم فرق میکنه، خدا به همون حیث که فاعله به همون حیث هم غایته، در مورد خدا تعدد حیثیت باعث ترکیب میشه و ممنوعه. در مورد مجردات دیگه که غایت باشن فاعل هم هستن، فاعله باشن غایت هم هستن، خب عیبی نداره، حیثیت ها رو متفاوت بگیرید، ذاتشون یکی بگیرید، اما در مورد خداوند حیثیت ها رو متفاوت نگیرید، حیثیت فاعلیت با غایت در خدا یکیه، به همون حیثی که فاعل غایت هم هست، به همون حیثی هم که غایت فاعله، یعنی هو الاول و الاخر، به همون حیثی که اول آخره، به همون حیثی که آخره اوله. اینطور نیست که یک ذات باشه به حیثی بشه فاعل، به حیثی بشه غایت، به حیثی بشه اول، به حیثی بشه آخر. چاله اینو بعد در جای خودش توضیح بیشتری بدیم، که من یادم میاد در گذشته گفته بودم اینو، تو چون اینجا بحثش نیست من خیلی واردش نمیشم. بل فی المفارقات کتاب مفارقات رو غلط نوشته، مفارقات نوشته، حالا چیز مهمی نیست. بل فی المفارقات عین الفاعل، یعنی غایت در مفارقات، یعنی در مجردات عین فاعله. حالا میخواد مفارقات خدا باشه، میخواد مجردات دیگه باشه، اونجا فاعل غایت یکی هست. اما در مورد خدا من عرض کردم فاعل غایت یکی هست بدون اختلاف حیثیت، حتی بدون اختلاف حیثیت. در مجرد دیگه میتونید اختلاف حیثیت رو بیارید، اما در مورد خداوند اختلاف ذات که نمیاد، نماند اختلاف حیثیت هم نمیاد. اینا تبیین، بله این در تبیین ماست، اینا در تبیین همین حیثیت ها رو ما در تبیینمون مختلف میکنیم تا بفهمیم. یعنی من میگم خدا عادل است به خاطر اینکه هر چیزی رو به جای خود میگذارد، خدا عالم است به خاطر اینکه همه چیز پیش او مکشوف است. این به خاطر اینکه که حیثیت ها رو دارم مختلف میکنم، این برای فهم خودمه، ولی در واقع حیثیت ها مختلف نیست. عرض میکنم این مطلب یه مقدار سنگینه، من در جای خودش تبیین میکنم که چطور خدا با حیث واحد هم عالم هم قادر، هم عالم هم حکیم هم عادل، همه چی، همه در با یه حیثیت. این باید اونجایی که بساطت خدا بحث میشه مطرح کن انشالله.
در
خودشونن، فاعل خودشونن، غایت هم خودشونن. یعنی کاری که این مجرد داره انجام میده، اون کار منتهی به خود این مجرد میشه. یعنی مجرد مثلا فرض کنید عقل فعال نفس رو که نفس من و شماست ایجاد میکنه، خب میشه مبدأ و فاعل ما. بعد نفس ما چی کار میکنه؟ نفس ما شروع میکنه به استکمال تا چی بشه؟ تا به درجه عقل فعال برسه. پس عقل فعال میشه غایت، یعنی عقل فعال مبدع ماست و منتهای ما هست. یعنی ما به اونجا میرسیم، به درجه عقلی میرسیم دیگه. حالا هر چی که قوه نیست، هر چی هست، اون حرکت نمی کنه، من دارم حرکت میکنم. اون منو ایجاد کرد، پس شد مبدع من، شد فاعل من، منتهای منم هست، یعنی مقصد منم همونجاست. من وقتی که میام تو دنیا حرکت کمالی میکنم. حرکت کمالی برای چی؟ برای اینکه به عقل برسم، به درجه عقل برسم. منی که از عقل فعال آمدم سعی میکنم تا به عقل فعال برسم، اونی که از عقل اول آمده سعی میکنه به عقل اول برسم. هممون داریم منتهی میشیم به اونجایی که از اونجا ابتدا کردیم. خب پس اونا مبدع ما، منتهای ما هستن، منتها حیثیت ها فرق میکنه. در مورد خدا عرض میکنم حیثیت ها متفاوت نمیشه، توضیحش رو گذاشتم برای جای خودش. مفارقات بسیطن، ما مرکبیم. ما چی هستیم؟ ما همون نفسیم. شما بدنش رو دخالت میگید، بدن مرکب ماست. من به کی گفته میشه؟ من به نفس گفته میشه. این نفسم داره حرکت میکنه به عقل برسه. ماده رو کار نداریم، این حد به ماده الان نظری نداره. ماده هم در حد خودش به کمال میرسه، ولی هیچ وقت تبدیل به عقل نمیشه، ولی نفس تبدیل به عقل میشه. اگرچه این مجرد که عقل مبدع هست برای ماده، منتها هم هست برای ماده، ولی منتهای کامل نیست. یعنی این ماده میره به سمت این عقل، ولی عقل نمیشه. پس عقل غایت ماده هم هست، همونطور که غایت نفس منه، ولی غایت نفس من است به این صورت که نفس میره تا به عقل برسد، ولی ماده میرود تا به عقل نزدیک شود. ولی هر دو هدفشون عقله، هر دو به سمت عقل داره حرکت میکنن. توجه میکنی چه عرض میکنن؟ بنابرای نظر صدرا دارم میگن که مرحوم سبزواری هم تا به اون نظره، بنابرای نظر مشتاک اصلا ماده حرکت نمیکنه، نفس حرکت میکنه، منتهاش هم عقله. بنابرای نظر صدرا ماده حرکت میکنه، بنابر نظر آقا علی حکیم حرکت ماده حتی بعد از مرگ نفسم، بعد از اشتباه گفتم مرگ، بعد از جدایی نفسم ادامه پیدا میکنه. یعنی اینا قالب حرکت ماده هستن. صدرا میگه تا وقتی که نفس متعلق هست ماده حرکت میکنه، و آقا علی میگه بعد از قطع رابطه نفس هم ماده حرکت میکنه. هر دو قالب حرکت ماده. ماده به چه سمت حرکت میکنه؟ به سمت عقل. اون تو عقل نمیشه، پس عقل منتهای او هست، ولی عقل شدن منتهای او نیست. یعنی به سمت عقل حرکت میکند، پس عقل میشه غایت او، ولی به سمت عقل شدن حرکت نمیکنه. روشن مطلب. پس همه موجودات غایتشون عقل فعال، همه موجودات مادی، بالاترینشون نفس، پایینترینشون هیولا، همه دارن حرکت میکنن به سمت عقل، پس عقل میشه غایت همه. منتها همشون به عقل نمیرسن، ولی همه توجه به عقل دارن. همین توجه و به سمت عقل رفتن یعنی عقل غایته، هم فاعل هم غایت، منتها با دو حیثیت. در مورد خدا دو حیثیت حذفش میکنیم. چطور حذف میکنیم؟ عرض کردم بمونه بعدن توضیح بدم، در جای خودش توضیح میدم. اگه یه روزی هم حال داشتم شاید هنوز به جاش نرسیدم توضیح بدم، امروز حال توضیح رو ندارم، چون میترسم حقشو نتونم ادا کنم و دیگه خراب بشه. بهتر که گفته نشه، اصلا از اول مطرح نشه. بله اینم قبلا گفتم مطلب. بله اونو الان اشاره میکنیم، شاید در جلسه بعدم برسیم دوباره بگم مطلب. در جلسه بعد احتمالا در پایین صفحه به چاپ کتاب من میاد، شاید انشالله فردا بهش برسیم. ولی اون امروز هم همین مطلبی که شما گفتید اشاره میکنیم، مفصلترش رو فردا میشه. و اینو قبلا من بیان کردم، حالا به کتاب شما صفحه 47 43 کتاب من نمیدونم چه صفحه‌ای بود، من کتاب خودم یادم نیست، شما میفهمید یا صفحه 47 کتاب خودتون، 43 کتاب خودتون. بل فی المفارقات عین الفاعل، یعنی غایت یا علت غایی در مفارقات عین فاعل. مفارقات یعنی مجردات، یعنی وقول. و فی الانسان الکبیر عین الحق الحقیقی، انسان کبیر این عالم، کل عالم، ما مرتبه حس داریم، همین وجود مادیمون که حس میشه. مرتبه خیال داریم که با وجود مثالی معلوم میشه. مرتبه عقلم داریم که با وجود عقلی معلوم میشه. یعنی سه جور ادراش داریم، سه مرتبه هم خودمون داریم، مرتبه مادی داریم، مرتبه مثالی، مرتبه عقلی. همونطور که ادراکمون سه درجه داره، خودمون هم سه درجه داریم. عالم کبیر رو ملاحظه کنید، اونم یک قسمت حسی داره که همین عالم جسمه، یک قسمت مثالی داره عالم مثالی، یک قسمت عالم داره عالم عقل. عالم کبیر از سه تا عالم تشکیل شده، همونطور که ما از سه چیز تشکیل شده. به عالم انسان گفته میشه به اعتبار همین که بالاخره اونم مثل انسانه، دارای همین سه مرتبه است. پس انسان کبیر یعنی کل عالم، نه فقط عالم جسم، کل عالم، چه عالم جسم باشه، چه عالم مثال باشه، چه عالم عقل باشه. کل این عالم فاعلش کیه؟ خداست. غایتش کیه؟ بازم خداست. پس و فل انسان کبیر یعنی ولقایتو فل انسان کبیر، یعنی فل عالم، عین الحق الحقیقی، عین خداوند است. یعنی غایت چیز غیر خدا نیست، غایت نهایی. ممکنه مثلا غایت ما عقل فعاله، ولی غایت عقل فعال خداست. پس غایت نهایی خداست، غایت نهایی ما هم خداست، عقل فعال هم غایت بین راهیه، همه الهی راجعونی. این علتهای دیگه همه علتهای وسطی هست. مگر اینکه مثل بعضی ها عقل فعال رو ببرین جز سوق ربوبی، که این مباحث در پیش هست، ببرین جز سوق ربوبی، تفاوتی با رب براش قائل نشید، بگید از مراتب ربه، وقت ما وقتی که منتهی به او میشیم منتهی به رب شدیم. که این حالا انشالله با توضیحش عرض میکنم در جای خودش بیاد. من امروز وارد این بحث نمیتونم بشم، اولا وقتش نیست، ثانیا مهمتر از وقتش حالش نیست. و فل انسان الکبیر یعنی بلقایت، اینطور گفتیم بل فل مفارقات یعنی بل القایت و فل مفارقات این الفائل. بعد میگیم و فل انسان الکبیر یعنی بلقایت و فل انسان الکبیر، یعنی در کل عالم این حق حقیقی است که اون مبدع مبادی و قایت القایته. حالا قایت القایت رو کنار بذارید، هو مبدع المبادی، یعنی قایت در انسان کبیر همون مبدع است، همون مبدع المبادی است. پس قایت این مبدع است، قایت این فاعل است. همینو میخواست بگه دیگه، میخواست بگه در خداوندم قایت این فاعله، منطقه خداوند قایت القایته همونطور که مبدع المبادیه. اون مفارقات قایت القایات نیستند، همونطور که مبدع المبادی نیستند، ولی قایتن در حد خودشون، مبدعن در حد خودشون. قایتیت و مبدعیتی که در حد خودشون باشه این همه. در خداوند قایت القایاتش با مبدع المبادیش که این همند. الذی هو مبدع المبادی و قایت القایات. و قال ارسطاتالیس ماهول مهوفی کسی رو مرشو، اینه تأییدشون میاره، کلام ارسطو رو تأیید کلام خودش میاره. کلام خودش این بود که فاعل و غایت یکیست. باید فاعل و غایت یکی بکنه. ماهو رو داره غایت یکی میکنه، نه فاعل رو. ذات رو داره غایت یکی میکنه. ببینیم درست در میاد یا نه. این مفارقات به ذاتشون قایتن، به ذاتشون فاعلن. اگر ماهوشون رو با قایت یکی بکنید درسته، ماهوشون رو با فاعل یکی بکنید درسته، بعد فاعلیتشون رو با قایتشون یکی بکنید درسته. ببینید ذات رو ملاحظه کنید، ماهو ذاته، این ذات رو عین قایت میکنید درسته، عین فاعل میکنید درسته. اون دو چیز یعنی فاعل و غایت عین این ذات میشن، پس خودشون دوتا عین هم میشن، فاعل و غایت هم عین هم میشن، فاعل به غایت، غایت به فاعل برگشت. روشن شد چی گفتم؟ ظاهر عبارت ارسطو اینه که ذات با غایت یکیست، در حالی که مرحوم سبزواری ادعا کرد که فاعل و غایت یکیست. حالا داره تأییدی میاره که اون تأیید میگه ذات با غایت یکیست. خب غیر از اونیست که شما گفتید. مرحوم سبزواری جواب میده نه، غیر نیست. ذات عین غایته، ذات عین فاعله، پس فاعل و غایت هر دو میشن عین ذات، یعنی دو چیزن عین یک چیز. دو چیز اگر عین یک چیز باشن خودشون دوتا عین همند، پس فاعل و غایت هم میشن عین هم. ازایشون تأیید کلام ارسطو رو تأیید میاره، میگه ماهو با لمهو در کثیر از اشیاء یکیه. نتیجه میده که فاعلیت و غایتیت در کثیر از اشیاء یکیه. به بیانی که گفتم نه، اون در جای خودشه. اینجا ما ثابت نکردیم که لمهو با ماهو یکیه، فقط ادعا داریم میکنیم، اثبات نکردیم هیچ کدوم. لمهو رو با ماهو یکی کرده، در یه جام فاعلیت رو با ماهو یکی میکنه، چون ذات ذاتی است که به ذات فاعله، نه با زمینه ای فاعل شود. ذات خودش فاعله، مثل نور که خودش منیره، لازم نیست نوری بهش بتابونیم تا روشن بکنه یا روشن بشه. این یه جور دیگه هم میشه معنا کرد. من این تو که معنا کردم معنی خوبیه، مناسب بحثم هست. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، که باید برگردم عبارات یه مقداری تغییر بدم. میترسم نتونم از اختش الان برگیم، چون همونطور که چند بارم اشاره کردم من امروز حال زیادی ندارم. اگر لازم بود فردا توضیح میدم، اگرم لازم ندیدم که هیچی دیگه، به همین توضیح اکتفا کنید. بازم رسیدیم به اونجایی که جلسه قبل توقف کردیم، بازم اونجا توقف کردیم، ابی نداره. ولی خب این جلسه بیشتر از جلسه قبل توضیح داده شد.